بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در صورت قبل گفتیم که مغبون خیار قبل دارد تا وکیل اینها علم و جهلشون دخیل نیست. مهمتر رکن در قبل جهل مغبون هست. مغبون اگر آگاهی از قیمت داشته باشد اینجا خیار نخواهد داشت، جهل. حالا سوال این است که از چه راهی جهل مغبون اثبات می شود؟ جهل یک امر درونی هست. خب چگونه اثبات می شود جهل مغبون؟ راه هایی که گفته شده، یک اعتراف القابل. خود قابل اعتراف می کند که مغبون جاهل به قیمت بوده است. دو بالبینه، بینه شهادت بدهد که مغبون جاهل بوده است. سه مغبون ادعا بکند جهل را و قسم بخورد با یمین مغبون اثبات خواهد شد جهل او. حالا اینجا شاید یه نفر بگوید ما درست اگر شک کنیم چه آیا مغبون علم دارد یا علم ندارد، اصل عدم علم است. نمیدانیم مغبون عالم به قیمت بوده یا جاهل به قیمت بوده. اصل این است عالم به قیمت نبوده است. ولی در مقابل این اصل یه اصل لزوم هم داریم. شک میکنیم این معامله لازم هست یا نه. مغبون جاهل باشد لازم نیست، عالم باشد لازم است. ببینید دو تا اصل است، یکی چه چیز را اقتضا می کند؟ خیار قبل را، یکی عدم خیار قبل را اقتضا می کند. اصل این است که این از قیمت آگاهی نداشته، از خیار دارد دیگه، چون مغبون جاهل باشد خیار دارد. از اون طرف در عقد اگر شک کنیم چه آیا لازم است یا جایز، غیر لازم. اصل چیست؟ لزوم هست. اصالت اللزوم فل اگود. خب اینا مقتضاشون متفاوت هست. میگه اصل عدم علم حاکم است بر اصالت اللزوم. خب چرا حاکم است؟ بله؟ چرا حاکم است؟ مرحوم شیخ در رسائل گفتن دیگه اصل عدم علم اصل موضوعی هست، اصل لزوم اصل حکمی هست. اصل موضوعی در رسائل خونده دیگه حاکم است بر اصل حکمی. مرحوم آخون وارد می دانن. یکی از جاهایی که شیخ با آخون اختلاف دارد همینجاست. مرحوم شیخ می گوید اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی، مرحوم آخون می گوید اصل موضوعی وارد است بر اصل حکمی. اینجا هم اصل عدم علم چه نوع اصلی است؟ موضوعی است دیگه، نمی دانیم آیا عالم بوده یا نبوده. اصل است که عالم نبوده. شک می کنیم لازم است یا نه. لزوم از احکام وضعیه است دیگه، اصالت اللزوم اصل حکمی است، اصل موضوعی حاکم است. لذا اصل عدم علم را مقدم می کنیم و نتیجه چه می شود؟ خیار دارد. چون اصل عدم علم مغبون است یعنی خیار دارد.
اصل موضوعی
در موضوع جاری می شود. اصل موضوع جاری می شود. بله دیگه. اینجا موضوع خیار قبل چیست؟ جاهل بودن مغبون است دیگه. خیار قبل خیار حکم است دیگه. برای چه کسی ثابت شده؟ برای مغبونی که جاهل باشد. و ما به واسطه اصل عدم علم این را اثبات می کنیم دیگه، این جاهل بوده است. عالم نبودنش را و اینکه این علم نداشته با اصل عدم علم. یعنی اصلی که در موضوع جاری می شود. از مصادیق سببی مسببی است دیگه، چون سببی مسببی گاهی هر دو حکمی هست، ولی بر یه مستاقش هم اونجا هست که یکی موضوعی باشد یکی حکمی. اصل موضوعی همیشه اصل سببی هست، اصل حکمی اصل مسببی هست، منتها سببی میتواند حکمی هم باشد. اینجا موضوعی است. ببین نگاه کنی، ثم ان الجهل، مهمترین رکن خیال غم جاهل بودن چه کسی است؟ مغبون است. جهل از چه راهی ثابت می شود؟ نما یثبت به اعتراف القابل، این یک راه. خود قابل اقرار می کند بر علیه خودش دیگه، خود قابل اقرار می کند مغبون جاهل بوده است. یعنی چه مغبون جاهل بوده؟ یعنی او حق فسخ معامله را دارد. این یک. دو، و بالبینه این تحققت. راه دوم چیه؟ بینه است. بینه یعنی شاهدها شهادت بدهن به جهل مغبون. این تحققت. ببین چرا این گید را برده؟ میگه اجر بینه محقق بشود. چون علتش این است، خصوصیتی که اینجا هست این است که جهل یک امر نفسانی است. چگونه بینه به آن شهادت میدهد؟ برزا میگه اجر محقق بشود. حالا از راه آثارش و اینها، و الا امر نفسانی بینه چگونه بر آن شهادت میدهد، بر بودنش یا نبودنش. امور نفسانی اموری هستند که لا یعلم و الا من قبل صاحبها. اینجا چگونه بینه شهادت میدهد که مغبون جاهل بوده است؟ میگه اجر محقق بشود از راه آثار و نشانهایش. و به قول مدعی، اینم راه سوم است، و به قول مدعی هم الیمین، و ثابت می شود جهل مغبون به قول مدعی جهل. مدعی جهل چه کسی است؟ همون مغبون است دیگه. مع الیمین، با قسم، قسم بخورد چه من جاهل بودم. خب اصل چیز موافق ولی قولیشون است، لأصالت عدم العلم، چون اصل عدم علم مغبون است، چه اصل موضوعی است. الحاکمه است علی اصالت اللزوم، چه حاکم است بر اصالت اللزوم. چون چرا شک میکنیم این لازم است یا لازم نیست این معامله؟ چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم مغبون جاهل بوده است یا نبوده است. اگر جاهل باشد این لازم نیست، اگر جاهل نباشد لازم است. ما انه قد يتعثر اقامه البينه على الجهل. اینجا مدعی جهلا اقامه بینه گاهی بر او مشکل می شود. اقامه بینه بر جهل، یعنی میخواد بگه چرا با قسم هم ثابت می شود؟ چون اقامه بینه بر جهل گاهی متاثر می شود. چرا متاثر می شود؟ الان اشاره کردم دیگه، چون جهل یک امر چه هست؟ نفسانی هست. ولذا با یمین اثبات خواهد شد. ولا یمکن للغابن الحلف على علمه، و ممکن نیست برای غابن قسم بخورد، على علمه، بر علم مغبون. غابن قسم بخورد چه مغبون عالم بوده. چگونه میتواند قسم بخورد؟ چون جهل یا علم امر چه هستند؟ نفسانی هستند. غابن نمیتواند قسم بخورد چه مغبون عالم بوده و خیار قبل ندارد، بر این نمیتواند قسم بخورد. لجهلهی بالحال، لجهل غابن بالحال، به حال مغبون، چون غابن به حال مغبون جاهل بوده و اطلاعی از آن نداشت.
اتاق جاهلیه ادای تشکر
نمیشه، جاهل باشد خیار قبل نخواهد داشت. اگر مغبون در چه صورتی خیار قبل دارد؟ جاهل باشد. شما اگر بدانید این قیمتش 10 تومن 20 تومن میخرید، اینجا دیگه خیار قبل ندارید، اینجا خودتون اقدام کردید، اونجا قاعده اقدام جاری میشود، نه چه این خیار داشته باشد. بله؟ این چی چرا با یمین ثابت میشود؟ چرا با یمین؟ ببینید مدعی باید بیانه بیاورد دیگه، قسم چه نمیخورد. اینجا چرا مدعی قسم میخورد؟ با قسم ثابت میشود؟ مغبون هم مدعی است دیگه، چه چیز را ادعا میکند؟ جهل را قبل را. خب چرا اینجا میگیم بیین از اون مقبول است؟ چرا یمین از اون مقبول هست؟ به خاطر این چه؟ خب ادعا میکند چیزی را که لا یعلم الا من قبله، جهلی را ادعا میکند چه؟ این معلوم نمیشود مجر از ناحیه خودو. ما داریم دیگه یه مواردی چه یمین از مدعی پذیرفته میشود، در باب قضا هم خونده اید مثلا، بله در زن اگر ادعا کند بله در مورد رحمش چیزی را چه پاک است یا حائز است، خب این چه آیا پاک است یا حائز است اگر ادعا بکند، این ادعا از او پذیرفته می شود با یمین دیگه، بیانه نمی آورند چه این پاک است یا پاک نیست، حائز است یا حائز. چون یه چیزی است که لا یعلم الا من قبل المرأة، قاعده این است چه البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، مدعی باید بیانه بیاورد، منکر باید قسم بخورد. اما اینجا نه، مدعی قسم بخورد کافی است. در کجا مدعی قسم بخورد کافی است؟ مواردی که امر به گونه ای باشد چه این معلوم نمی شود مجر از ناحیه خود او. یعنی یه امر چه هست؟ نفسانی است، یا یه امر باطنی است، علنی نیست. مثلا زنی که ادعا می کند نگارا یا ادعا می کند حیزرا، این از او پذیرفته می شود، اون با یمین پذیرفته می شود. آیا در رحم او چیزی هست یا نه؟ خب اینها با اون قاعده اولی درست منافات دارد، ولی نص وجود دارد که بیین بر مدعی است، یمین بر منکر نه. در یه صورت مدعی قسم می تواند بخورد و با قسم ادعاش را اثبات کند، مواردی که ام به گونه ای باشد که از طرف خود او معلوم شود. حالا فتعمل اشاره به عمومیت این قاعده است که الان اشکال را توضیح خواهیم داد در صفحه بعدی، این را داشته باشید، اشاره به اون وچی است الان خواهد آمد. شماره 6 بوی نخست الله تعالیش رو پیدا کنه
آزان خبود زالم یکن المرمون من احل خبرت به حیث لا یخواله قیمه الا لآهدزن من غفلت او غیرها الا فلا یکبر برود تماسه بزدادل مساره.
خب این چه ها گفتیم مرغوم ادعای جهل بکند پذیرفته می شود با یمین، با قسم گفتیم پذیرفته می شود دیگه. این در صورتی است که مرغوم از اهل خبره نباشد، و الا اگر از اهل خبره کارشناس است، مثلا کارشناس این جنسی بیاد ادعای جهل بکند، از او پذیرفته نمی شود، چون با ظاهر مخالف است دیگه. ظاهر این است هر کسی که از اهل خبره باشد و از قیمت اطلاع دارد، مجرد غفلت اینها باشد که اصل عدم غفلت است. برای ذا این چه گفتیم مغبون ادعای جهل را بکند پذیرفته می شود، شرط دارد، شرطش این است از اهل خبره نباشد، و الا اگر از اهل خبره باشد ها نه، ادعای جهل از او پذیرفته نمی شود، ولو قسم هم بخورد پذیرفته نمی شود. آزا کلوه چه گفتیم پذیرفته می شود، اون وقت چه مغبون از اهل خبره نباشد، به گونه چه قیمت بر او مخفی نمی ماند، اهل خبره آن است دیگه. خب این نفره که بازاری است و از همه قیمت ها خبر دارد، چگونه می تواند ادعای قبن را بکند چه قیمت بر او مخفی نمی ماند الا لعارضن، حالا چه چیزی عارض بشود، غفلت، نسیان، فراموشی و امثال اینا. و الا یعنی چه؟ یعنی اگر از اهل خبره باشد فلا یقبل قوله، قول مغبون پذیرفته نمی شود، کما فی الجامع و مسالک، در جامع المقاصد و مسالک این را فرموده. و
ذلک تدل ان هذا انما ينزل عدم قبول قولین من حیث تقدیم ظاهر الاس و رایت الامر ان یسیر مدعی من جهت مخالفت قولی به ظاهر لكن المدعي لما تحس إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله يبرغ الغريب مع اليمين بل يكون هذا من هذا الكبير.
خب حالا بر این اشکال میاد. اما گفتیم مغبون از اهل خبره باشد پذیرفته نمیشود قولو. خب بر این اشکال شده است. ببینید اینجا چه کسی قولش مطابق در اون جایی که مغبون از اهل خبره باشد، چه کسی قولش مطابق با ظاهره و چه کسی قولش مخالف با ظاهره؟ قابن قولش مطابق با ظاهره. قابن چه میگوید؟ میگوید اطلاع از قیمت داشته است دیگه. این قولش مطابق با ظاهر است. چرا مطابق با ظاهره؟ چون ظاهر این است که کسی که از اهل خبره باشد از قیمتها مطلع هست. اما قول مغبون میگوید نه من مطلع نبودم، با آنچه از اهل خبره است میگه مطلع نبودم. این قولش خلاف ظاهر است. خب کسی که قولش خلاف ظاهر باشد چه می شود؟ مدعی. کسی که قولش مطابق ظاهر باشد می شود مدعا علیه، منکر. خب این اشکال کننده می گوید خب پذیرفتیم که اینجا جناب مغبون چون قولش مخالف ظاهر است مدعی است. مدعی باید بیانه بیاورد دیگه. این قاعده کلی است. ولی این قاعده کلی یه استثناء دارد. الان خوندیم. اون استثناء چه بود؟ که یه جای مدعی لازم نیست بیانه بیاورد، قسم بخورد کافی است. اون جایی که دعوا از اموری باشد که اقامه بیانه بر آن مشکل هست و لا یعلم و اون امر الا من قبله. در ما نحن فی هم این چنین است دیگه. درست مغبون از اهل خبره هست، ادعای جهل را می کند و مدعی است چون قول اون مخالفه ظاهر هست، قول و مخالف ظاهر است، مدعی است. اما چرا با یمین پذیرفته می شود؟ حرفش را می پذیریم به خاطر اینکه امر از اموری است که یتأثر و اقامت البینه علیه، اقامه بینه برای آن مشکله. چون جهل است، جهل به قیمت است دیگه. جهل به قیمت هم یک امر نفسانی است. اگر مشکل چه خواست بکند؟ قول مغبون را مقدم بکند، ولو این چه مغبون چیست؟ مدعی است. وقت یه شکل به انهازا این چه مغبون از اهل خبره هست، این موجب می شود عدم قبول قول او از حیث این چه ظاهر بر اصل مقدم است. اینجا تعارض ظاهر اصل است دیگه. ظاهر چه می گوید؟ ظاهر میگوید این عالم به قیمت بوده. چرا عالم به قیمت بوده؟ چون از اهل خبره است. اصل چیز؟ اصل است نه عالم به قیمت نبوده است. چون اصل عدم است دیگه. از موارد تعارض ظاهر و اصل است ظاهر مقدم میشود. غایت الامر این است که ان یسیره چی؟ این مغبون مدعی میشود از جهت این چه قول او مخالف با ظاهر است. هر کسی قول او مخالف با ظاهر باشد میشه مدعی. و شما بگید مدعی باید بیانه بیاورد دیگه. میگه نه، این از اون موارد استثناء، از اون موارد که هم مثال زدیم، اون زنی که ادعا میکند نگاه یا حیض را چه گفتیم پذیرفته میشود. لکن مدعی وقتی چه اقامه بیانه برای آن متأثر باشد ولا یعرف یعنی مورد دعوا شناخته نشود الا من قبله مجر از طرف خود او. اینجا یقبل قوله مع الیمین، قول او با یمین پذیرفته می شود. قول چه کسی؟ قول هم مدعی. فلیکن هازا من هازا القبیل، یعنی فلیکن هازا. پس مغبونی که ادعای جهل به قیمت را می کند ها چه اشکالی دارد از همین قبیل باشد؟ یعنی از کدوم قبیل؟ از قبیل اون کسانی که مدعی هستند ولی چیزی را ادعا می کنند چه اقامه بینه بر آن مشکل است. پس با حتی از اهل خبره باشد با یمین ثابت می شود.
ظاهر بر اصل
اصل عدم علم است دیگه. اصل این است، این نمیدان، چون علم یه امر حادث است. ولی ظاهر چیه؟ میگه میدانسته. چرا؟ چون از اهل خبره بوده است. الا دوباره میخواد برگردد. بله. نه، این قاعده کلی است. چه همیشه ظاهر بر اصل مقدم می شود، ظاهر بر اصل مقدم می شود. خب اهل خبره بودن چیه؟ ظاهر این است، این قیمت را چیه؟ می دانست دیگه. اما چرا قولش را مقدم می کنیم؟ مدعی است دیگه. قول و هر کسی که قول و مخالف ظاهر باشد میشه مدعی. قول مقبول خلاف ظاهر است، اما چرا قولش را مقدم می کنیم؟ با اینکه بیانه نیاورده است دیگه، چون از اون موارد خاص است، از اون مواردی است که اقامه بیانه بر آن مشکل هست، چون یک امر نفسانی هست. مغبون ادعای جهل را می کند، خودش هم از اهل خبره هست، بر جهل او نمی توان اقامه بیانه کرد.
بله.
قول قابن را مقدم می کردیم، نه قول مغبون را. الا اتفاقا همین را میخواد بگوید. الا ان یقال، مگر چه گفته بشود چه هم مقتضای تقدیم ظاهر، چه ظاهر بله مقدم میشود. اون کسی که مدعی ظاهر، ببین اینجا یکی مدعی ظاهر هست، یکی مدعی خلاف ظاهر. چه کسی ادعا میکند ظاهر را؟ قابن دیگه. قابن حرف منظورت اتا، یعنی حرفو، حرف و سخن قابن مطابق ظاهر است. چون قابن میگوید آها شما بازاری هستید، از اهل خبره هستید، اطلاع از قیمت دارید، این گولش مطابق ظاهر است دیگه. ظاهر این است که هر کس اهل خبره باشد مطلع از قیمته. ولی قول مقبون چیه؟ خلاف ظاهر است. میگه مجنش گفته بشود مقتضای تقدیم ظاهر این است که جعل مدعیه، مدعی ظاهر را، مدعی ظاهر چه کسی است؟ قابن است. مقبول القول قرار بدهیم به یمینی، بگویم چون حرف او مطابق ظاهر هست، قول او مطابق ظاهر است، پس قول او مقبول است. مطابق یمین، قولش مطابق ظاهر هست، با ظاهر مطابقت دارد، با یمین بله چیز می شود، با یمین پذیرفته می شود. بله دیگه. قطعه چی نیست؟ یعنی ظاهر است دیگه. اون ظاهر را با چه چیزی ثابت می کند؟ با یمین ثابت می شود. منتها کسی که مخالف هست قول او با ظاهر، چه عبارت از چه کسی باشد؟ مقبول. این مدعی نمی شود. ببینید میخواد بگوید چه قبلن اینها اصلا قبل از آن چه ببینیم قول کدوم مخالف ظاهر است، کدوم مخالف مطابق ظاهر است، مدعی چه کسی بود، منکر چه کسی بود قبلن؟ مدعی نه، مدعی چه کسی بود؟ مقبول بود دیگه. جاهل چه بود؟ قابن چه بود؟ قابن انکار میکرد. چه چیز را انکار میکرد؟ جهل را. خب در ما نحن فی الان آی قابن چه سخن او با ظاهر مطابق است. خب این را پذیرفتیم، هر کسی که قولش مطابق ظاهر باشد پذیرفته میشود حرف او. تا گفتیم با چه چیزی؟ با یم. علتش این است آخ یقین‌آور چه نیست، ظاهر است دیگه، مطابق با ظاهر است، با یمین باید ثابت بشود. اما آیا سخن اصلی اینجاست، اما آیا این باعث می شود اون کسی که قول او مخالف ظاهر هست اون بشود مدعی، نه اون باعث نمی شود اون کسی که قول و مخالف ظاهر است بشود مدعی. بله اون همون در منکر بودن خودش باقی است، مغبون منکر است، غابن مدعی است. این چه به خاطر مخالفت با ظاهر یا موافقت با ظاهر با این معیارها ما میخواهیم قضاوت کنیم، حاصل قضاوت ما این میشود که میگیم غابن حرف و مطابق ظاهر پذیرفته میشود، اما این معناش این نیست که مغبون میشود مدعی تا شما احکام مدعی را بر اون جاری کنید. چون یکی از احکام مدعی چه بود؟ یکی از احکام مدعی بود که مدعی باید بیینه بیاورد الا در موارد خاص، اونجایی که چیزی را ادعا میکند که اقامه بیینه بر آن مشکل باشد. تا شما بگو که مغبون چون مدعی هست حرفش مقدم است از اون موارد تأثیر است، حرفش مقدم است با یمین، نه ما قول غابن را مقدم میکنیم چون مطابق ظاهر است. ولی این ملازم با این نیست که جناب مغبون بشود مدعی تا احکام مدعی را بر اون جاری کنیم. چه یکی از احکام مدعی چیست؟ یکی از احکام مدعی این است در موارد تأثیر اقامه بینه با یمین ادعای او ثابت می شود. نه اینجا مدعی نمی شود. خلاصه مغبون مدعی نمی شود. مغبون مدعی نمی شود. الا ان یقال که مقتضای تقدیم ظاهر جعل مدعی، مدعی ظاهر را، مدعی ظاهر گفتم دیگه غابن هست، مقبول القول می شود به یمینه. نه این چه اون کسی که مخالف ظاهر است اون مدعی بشود، چه مخالف ظاهر دانون شده مغبون، نه این چه جعل مخالف ظاهر مدعی. خلاصه مغبون مدعی نمی شود چه یجری علیه جمعی احکام المدعی تا احکام مدعی بر آن جاری بشود، حتی در قبول قولش اونجایی که اقامه بینه بر آن متأثر باشد. چون احکام مدعی بر آن جاری بشود ها، اون مورد استثناء را هم باید جاری کنیم دیگه. مورد استثناء این بود که هر کس مدعی باشد ولی اقامه بینه بر آن مشکل باشد با یمین ادعای او چیه؟ میگه نه در ما نهنفی، در ما نهنفی اصلا مغبون مدعی نیست، مغبون مدعی نیست، غابن حرفش را مقدم می کنیم به خاطر اینکه قولش مطابق با ظاهر است. علا ترا حالا شاهدم بیاورد. علما در مورد کسی که ادعای فساد می کند، دو نفر معامله کردن، یکی ادعای فساد معامله را می کند، مثلا میگه من قصد انشا نداشتم، قصد انشاء یه امر باطنی است دیگه. یه نفر ادعای فساد معامله را می کند و چیزی را ادعا می کند که اقامه بینه بر آن مشکل هست، مثلا عدم قصد را ادعا می کند. من چه می دانم که بینه چه می داند که این قصد انشاء داشته است یا قصد انشاء نداشته است. خب در اینجا علما چه حکمی کردن؟ اینجا لم یحکمو، حکم نکردم به قبول قول مدعی فساد. بگوییم که اون شخصی که مدعی فساد است ها، چون اقامه بینه مشکل هست، متأثر است که بینه بیاورد که من قصد انشاء نداشتم، مدعی فساد است، منتها از اون موارد استثناست، حرفش مقدم می شود با چه چیزی؟ با یمی، بیاد قسم بخورد. آیا این را مقدم میکنن یا قول کسی که مدعی صحت است؟ قول کسی که مدعی صحت است اثبات مقدم میکنن و حرف او را ثابت میدانن، نه قول کسی را که مدعی فساد است. علتش هم این است مورد استثناء قابل تعمیم نیست، این قاعده کلی نیست، قاعده کلی نیست که بیایم بگوییم که هر کس مدعی باشد و بر ادعای خودش اقامه بینه متأثر باشد، تأثیر داشته باشد اقامه بینه، او میتواند با قسم ادعای خودش را ثابت بکنه. این قاعده کلی نیست، این اختصاص به مورد نص دارد، چون خلاف اون قاعده اولی است دیگه. قاعده اولی چه میگوید؟ قاعده اولی میگه بیینه باید بیاورد مدعی، با قسم که ادعا ثابت نمیشود. منتها ما نص داریم که در یه مورد خاص مدعی با یمینش میتونه اثبات کند. این در کجاست؟ این در مورد مثلا مرأه هست، زن ادعای چیزی را بکند، چون از بله قبیل لا یعلم و الا من قبله ها هست، گفتم با یمین ثابت میشود، ولی نمیتوانیم این را تعمیم بدهیم. الا تراچه اینا حکم نکردم به قبول قول مدعی فساد عقد با یمین، وقتی که اقامه بیینه برای آن مشکل باشد بر سبب فساد، که بیاد بر سبب فساد اقامه بیینه کنن. سبب فساد مثل چی؟ الان گفتم دیگه، مثل عدم قصد انشاء. بگوییم که چون اقامه بیینه مشکل هست، پس قول چه کسی باید مقدم بشود؟ مدعی فساد. در حال که علما چه گفتن؟ قول مدعی صحت را مقدم میکنن، نه مدعی فساد را. هازا ما ان عموم تلك القاعده ثم اندراج المساله فيها محل تامل. عموم این قاعده بعد و ادخال و اندراج مساله ما در آن محل تامل است، یعنی هم صغرایش هم کبرایش. عموم این قاعده، کدوم قاعده؟ که هر کس اقامه بیینه بر آن متاثر شد، بله میتواند با قسم ادعای خودش را ثابت کنه. این عمومش محل تأمل است. چرا؟ هر کس اقامه بیینه بر او متأثر شد، با قسم میتواند ادعای خودش را ثابت کند. این عمومیتش جای اشکال است. چرا؟ چون خلاف اون قاعده اولی هست. به کجا باید اکتفا بشود؟ مورد نس. مورد نس کجاست؟ در مورد زن هست. پس این کبرا، کبرا عمومیتش مخدوش است. و از نظر صغروی هم ما نحن فیه داخل در این مسئله باشد. ببینید این چه گفتن اقامه بیین متأثر باشد با یمین پذیرفته می شود، ها اون امور نفسانی است که آثار ظاهری نداشته باشد. بله یه امر نفسانی، یه امر باطنی است که اثر ظاهری ندارد. اما جهل به قیمت اینچنین نیست. جهل به قیمت از اون دعاویست که علائم ظاهری دارد، نشانه های چیه؟ ظاهری دارد. اینطور نیست که اون قاعده را بخواهیم در ما نحن فی پیاده کنیم. اون قاعده کجا جاری می شود؟ اون جایی که یه امری باطنی باشد، هیچ اثر ظاهری هم نداشته باشد، مثل همون حائض بودن یا نبودن زن. بیینه از کجا بداند؟ اثر ظاهری ندارد. چیز خانم مثلا حائض بشود، خب اثر ظاهری دارد. پاک باشد، اثر ظاهری دیگری دارد. اما مواردی که نه، امر باطنی هست، امر باطنی هست، ولی یک امر باطنی است که اثر ظاهری دارد، اون قاعده اینجا پیاده نمی شود. یعنی اینجا صغرا برای اون کبرا چیه؟ اولا کبرا را نپذیرفتن، و ثانیا کبرا را هم بپذیریم ما صغرا را نمیپذیریم. چون این اختصاص به کدوم موارد دارد؟ اون امور باطنی که اثر ظاهری برای اونها نباشد. آیا ما نحن فی از این قبیل است؟ نه، ما نحن فی جهل به قیمت هست دیگه. جهل به قیمت آیا اثر ظاهری ندارد؟ چرا اثر ظاهری دارد. جهل به قیمت بله از اون دعاوی مخفی آنچنانی نیست که هیچ راهی برای احراز آن نباشد و اقامه بیینه بر آن متأثر باشد. بله بالاخره یه نفری که در بازار هست، در بازار هست، جهل به قیمت داشته باشد، خب یه عکس العملی نشان میداد. علم به قیمت داشته باشد، اثر دیگری از او دیده می شود. مثلا جاهل به قیمت باشد، فورا می رود معامله می کند. عالم به قیمت باشد، نه، عالم به قیمت باشد چون از قیمت اطلاع دارد، به این راحتی معامله نمی کند که هر کس هر جنسی را به هر قیمتی فروخ بیاید با او چیه؟ معامله کند. جهل به قیمت و علم به قیمت اثر ظاهری دارد. اثر ظاهرش در همون رفتار انسان کاملا نمایان و آشکار است. خلاصه ایشون هم کبرا را اینجا اصلاح اشکال میکنن، هم صغرا را. این فتعملی که ها صفحه قبل خوندیم، فتعمل در اول درس، این فتعمل اشاره به همین نکته است. فتعمل چی؟ نه از نظر کبرا هم مشکل هست، هم از نظر صغرا، هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی دارد. بله.
ولو اختلاف في القيمة في الآن في القيمة بعدهم عن طرز استيلام فالبرور المنكر سبب الغاب لإصالة عدم التغير وإصالة الدخول ومن هو يسركم لو اتفقوا على التغير واختلاف في تاريخ الآن ولو علم تاريخ التخيلي فالأسلو وإن خذا تعفر الأكتري الواقع على الزائدة عن القيمة إلا أن الله يثبت به وقوع الأرض على الزائدة حتى يثبت الغرب.
ولو این هم فرع دیگر است. اگر اینها قابل و مقبون در قیمت وقت عقد اختلاف کنند، این بالاش بنویسید ما اتفاقه ما علی القیمه قبل العقد، اتفاق دارن ها بر قیمت قبل از عقد. مثلا اتفاق دارن روز جمعه این قیمتش 10 درهم بوده است، اختلافشون در چه روزی است؟ اختلافشون در چه روزی؟ در یوم العقد است. مثلا روز جمعه هر دو میگوین 10 درهم بوده، اما روز شنبه اینا با هم، روز شنبه هم روز عقد است دیگه، اختلاف دارن. مشتری ادعا میکنه روز شنبه 5 درهم بوده، بایه ادعا میکنه نه قیمت تغییر نیافته، جمعه چند بوده؟ 10 درهم. شنبه هم چیه؟ 10 درهم. به چند فروخته شده؟ 10 درهم. پس آیه قبل نه هست یا نه؟ فروشنده میگوید نه قبل نیست، جمعه 10 درهم بوده، شنبه هم 10 درهم بوده. اما مغبون میگوید نه جمعه 10 درهم بوده چه قبل از عقد است، ولی شنبه چقدر شده بود؟ 5 درهم. چقدر خریداری شده؟ 10 درهم. پس من مغبون شدم دیگه. خب اینجا اصل چیست؟ اصل عدم تغییر است دیگه. ما شک میکنیم چه قیمت تغییر یافته یا نه، اصل چیست؟ عدم تغییر قیمت است. پس خیار دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه. اصل است که 10 درهم بوده، جنبه شنبه هم 10 درهم بوده، پس این مغبون نشده است. اصل عدم تغییر چه اصلی است؟ اصل موضوعی هست دیگه، این اصل موضوعی است. اگر اختلاف کنند در قیمت، در قیمت چه روزی؟ وقت عقد. گفتم ما قبل از عقد قیمت را هر دو قبول میکنن چه 10 درهم بوده، یا فل قیمت بعده، یا اختلاف کنن در قیمت چیه بعد از عقد، بعد از عقد قیمت چقدره، با آنچه اتفاق دارن برای اتحادگی. ببینید هر دو قبول میکنن قیمت بعد از عقد هر چه باشد، وقت عقد هم همون بوده است. بعد از عقد 10 درهم باشد در وقت عقد هم چیه؟ 10 درهم بوده. 5 درهم باشد در وقت عقد هم چیه؟ 5 درهم بوده. منتها اختلافشون در چیست؟ در اون بعد از عقد است. مثلا بایه میگوید بعد از عقد 10 درهم بوده، پس در وقت عقد هم چیه؟ 10 درهم. مشتری میگوید نه بعد از عقد 5 درهم بوده، پس در وقت عقد هم چیه؟ 5. چون هر دو قبول دارن بعد از عقد قیمت هر چه باشد، در زمان عقد هم قیمت همان است. منتها بایه میگوید قیمت بعد از عقد 10 درهمه، مشتری میگوید قیمت بعد از عقد چیه؟ 5 درهمه. خب اینجا باز چیه؟ ما تعذر الاستعلام، استعلام هم ممکن نباشد. فل قول و قول منکر سبب القبل، هر کسی که منکر سبب قبل است قول او مقدم میشود. چرا؟ به خاطر اصالت عدم تغییر چه موضوعی است و اصالت لزوم چه اصل حکمی است. این دوتا با هم فرقش این است دیگه، عدم تغییر هم لزوم را اقتضا میکند دیگه، منتها این موضوعی است، اصالت لزوم حکمی است. چون اگر متحد نباشد تغییر پیدا کرده دیگه. اصل چیست؟ اصل نچه قیمت تغییر پیدا نکرده است. و منها از همین ما ذکرنا ظاهر می شود حکم اون صورتی که بر تغییر اتفاق دارن هر دو می گوین متغیر شده، ولی در تاریخ آن اختلاف دارن چه آیا تاریخ تغییر بعد از عقد است چه خیار قبلی نخواهد بود، یا قبل از عقد است چه خیار قبل. هر دو قبول دارن. 10 درهم 5 درهم شده، اما چه 5 درهم شده؟ قبل از عقد یا بعد از عقد؟ مشتری میگوید قبل از عقد پس من خیار دارم، اون میگوید باهی میگوید نه بعد از عقد پس تو خیار نداری. خب اینجا اصل چیست؟ اصل چیست؟ اینجا بر تغییر اتفاق داشته باشن. خب ما قول چه کسی را مقدم میکنیم؟ باز منکر سبب قبل را، چون هم اصل لزوم هست هم اصل عدم تغییر. ولو علمت تغییر، تاریخ تغییر، این لب تفقال تغییر محشین به چند صورت معنا کردن، ولی ظاهرش این است که اون احتمالی که بعضیا گفتن، یعنی هم تاریخ تغییر برای ما مجهول باشد، اصل تغییر معلوم است ولی تاریخ تغییر برای ما معلوم نیست، تاریخ عقدم برای ما معلوم نیست. این در ارث هم بود ها، پدر و پسر بمیرن نه پدر تاریخ فوتش معلوم باشد نه پسر. خب اونجا چه میگفتیم در مجهول تاریخ؟ ایسی در دوزده از عدم تقدم موت پدر بر پسر، از اون طرف هم میگیم از عدم تقدم موت پسر بر پدر، چون هر دو مجهول تاریخ هستن استصحاب در هر دو جاری میشود منتها تهار ازا تساقطا. اینجا هم اینه نمیده، دو تا اینجا حادثه داریم، یه حادثه چیز تغییر هست، یه حادثه چیز عقد است. نمیدانیم تغییر قبل از عقد بوده یا عقد قبل از تغییر بوده. خب اینجا استصحاب جاری میشون تعارض میکنن دیگه، از عدم تقدم تغییر بر عقد، از اون طرف میگیم از عدم تقدم عقد بر تغییر، اینا تعارض میکنن تساقط میکنن. به چه چیزی رجوع میشود؟ تعارضا تساقطا به چی؟ به اصالت اللزوم. ولذا قول چه کسی مقدم شد؟ منکر سبب غرب. ولو علم تاریخ تغییر، اگر تاریخ تغییر معلوم باشد عقد مجهول باشد، اینم باز در همون ارث بود دیگه، تاریخ فوت پدر معلوم باشد پسر معلوم نباشد، در کدوم استصحاب جاری میکنن؟ در معلوم که استصحاب جاری نمیکنن، در مجهول استصحاب جاری میکنن. ببینید دقت کنیم، میدانیم پدر روز جمعه ساعت 10 مرده، پسر را نمیدانیم، بگیم از عدم تقدم موت پسر است بر پدر، منتها آیه تأخر را اثبات میکند که پسر موتش متأخر بوده؟ استصحاب را اثبات میکند؟ نه. چرا؟ چون تأخر اثر شرعی دیگه نیست، عدم تقدم را اثبات میکند، تأخر را اثبات. باید ببینیم که ارث موضوعش چیست، عدم تقدم است یا تأخره. تأخر باشد اثبات نمی کند، چون تأخر چه اثر شرعی نیست، اما موضوعش عدم تقدم باشد چیه؟ اثبات می کند. اینجا هم تاریخ تغییر معلوم است، روز جمعه 10 درهم 5 درهم شده، عقد معلوم نیست آیا پنج شنبه بوده یا بعد مثلا روز شنبه بوده است. خب اینجا میتونیم بگویم اصل این است که عقد تا زمان تغییر حاصل نشده بود. چه حاصل شد؟ چه حاصل شد؟ بعد از تغییر. پس این خیار دارد یا نه؟ ندارد. میتونیم این را بگوییم؟ میگه نه. چرا؟ چون تأخر اثر شرعی نیست. عبارت را ببینید، ولو علم تاریخ تغییر، تاریخ تغییر معلوم بشود، زمانش معلوم، مثلا روز جمعه، اصل ولو اکتضا میکند تأخر عقد را، تاریخش مجهول است، عقدی که واقع شده بر بیشتر از قیمت، الا انش انه لا یثبت بهی، ثابت نمی شود با این اصل وقوع عقد بر زائد را، چه عقد بر قیمت زائد و واقع شده است تا قبل به واسطه آن اثبات بشود. گفتم دیگه چرا لایثبت بهی؟ چرا لایثبت با این است؟ چون تأخر عقد اثر شرعی نیست و اصل آثار غیر شرعی را اثبات نمی کند. و صلی الله علیه و سلم.